بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل چهارم عرض کردیم که دو تا مطلب راجع به اعدام مطرح میشه. یه مطلب در ارتباط با میل و تمایز در عدم بود که دیروز مباحث رو مطرح کردیم تا دیدیم، و مطلب بعدی شبه معدوم مطلق است. حالا یواش یواش بهش خواهیم رسید. دیروز عرض کردیم که در عدم، از اون جهت که عدم هستش و چون بطلان محضه، هیچ تمایزی وجود نداره. دو تا بیان هم علامه طباطبایی برای این ادعا مطرح کردن و بعد در ادامه فرمودن البته در دو مورد عدم میز پیدا میکنه از غیر خودش، تمایز پیدا میشه در عدم. یکی در عدم مضاف هست و یکی در عدم مقید. حال در ادامه ما به علامه طباطبایی راجع به عدم مقید مثل العدم الازلی، العدم الذاتی، العدم الزمانی یک تحلیلی ارائه میدن. خب چطور در عدم مضاف معمولاً، اون معمولاً میگم باز بیدار سوشن میشه شریف میگیم، در عدم مضاف ما یک وجودی رو در نظر میگیریم و بعد عدم رو بهش اضافه میکنیم که این عدم رافع این مصداق وجودی هست. مثلا وجود زید رو در نظر میگیریم، عدم رو میاریم که رافع این مصداق وجودی باشه. اون وقت مشابه همین معنا در عدم مقید هم به همین شکل عمل میشه، به این معنا که شما در عدم مقید اول برای عدم یک مصداقی رو فرض میکنید. عدم مصداق واقعی نداره تو خارج، ولی شما ذهنتون این قدرت رو داره. مثل سایر مفاهیم که مصادیقی دارن، شما برای عدم یک مصداق واقعی رو فرض میکنید که این مفهوم عدم حکایت از اون مصداق خارجی و واقعی میکنه، و بعد میاید این مصداق عدم که درست کرد ذهن شما مقید میکنید به یک قید وصفی یا یک قید وقتی و امثال اینها. مثلا این عدمی رو که به عنوان مصداق فرضی لحاظ کردید میگید عدم ذاتی. با این کار عدمی رو که مصداق فرضی پیدا کرده از عدمهای دیگر تمایز پیدا میکنه. ایشون میفرماد مشابه همین کار رو شما در عدم العدم انجام میدید. در عدم العدم عدم مضاف هست، در عدم العدم عدم مضاف هست. این همونی بود که تازه عرض کردیم در عدم مضاف معمولا ما یک مصداق وجودی داریم، عدم میاد اون مصداق وجودی رو رفع میکنه. در عدم مقید گفتیم برای عدم یک مصداق فرضی در نظر میگیریم، او رو موصوف به یک وصفی میکنیم، با آمدن این وصف متمایز از عدمهای دیگر میشود. حالا میخوایم مشابه همین نقطه که راجع به عدم مقید گفتیم در عدم مضافی که عدم العدم باشه پیاده بکنیم. در عدم العدم عدم عدم مضافه، ولی اضافه شده به العدم، نه به یک امر وجودی، نه وجود یک چیزی رو لحاظ کنیم و بعد عدم رو سرش در بیاریم. این اما در اینجا همین تحلیل اخیری که ارائه دادیم پیاده میشه. یعنی ابتدا ذهن میاد برای العدم مضاف الیه یک مصداق فرضی رو لحاظ میکنه که این العدم داره حکایت از اون مصداق فرضی میکنه، و بعد عدم میاد این مصداق فرضی شما رو رفع میکنه. میگید عدم العدم، یک مصداق فرضی رو شما لحاظ کردید مثل سایر مفاهیم، عدم میاد این مصداق فرضی را بر میدارد. لذا تحلیل بحث عدم مقید و عدم مضاف در عدم عدم که همین شکلی که الان عرض کردیم، باز ریزکاری هایی در مرد عرض خواهم کرد یا هایی هاش جرامی. ففی جمیع ذالک، ما گفتیم در عدم میز نیست الا در دو مورد، یکی عدم مضاف و یکی هم عدم مقید. حالا ففی جمیع ذلک میخوره به عدم مقید، یعنی جمیع مثال هایی که در عدم مقید داشتیم، چون در عدم مضاف هایی رو که بالا بحث میکردیم اون مصداق فرضی نیست، مصداق واقعی وجود زید، وجود بصر و امثال اینا، عدم میاد او رو بر میداره، یعنی لازم نیستش که ما با تأمل های عقلی براش مصداقی درست بکنیم، ولی در عدم مقید وضع به این شکل نیستش. ففی جمیع ذلک یتصور و یتصور مفهوم العدم و یفرض له مصداق علی حد سایر المفاهیم. در همه مثال های عدم مقید شما مفهوم عدم رو اول تصور میکنید، مفهوم عدم تصور میشه و یفرض له مصداق. از کتاب ما صفحه 38 این مصداق فرضی رو توضیح داده، در صفحه 38، یعنی همین بحث وجود ذهنی، وسط های بحث وجود ذهنی، اونجایی که الامر ثانی داره، اونجا بحث مصداق فرضی رو آورده. خب مفهوم عدم تصور میشه و برای مفهوم عدم یک مصداقی فرض میشه، چون عدم که مصداق واقعی نداره، مثل زید نیست، مثل بصر نیست که مصداق واقعی بتونه داشته باشه، نه اینجا مصداق واقعی نیست، باید براش فرض بکنه، باید براش بسازه. و یفرض له مصداق علی حد سایر المفاهیم، ما برای عدم یک مصداق میسازیم، عدم رو حاکی از اون مصداق میدونیم. بعد از این که این کار رو انجام داریم، ثم یقید المفهوم، سپس این مفهوم عدم رو مقید میکنیم به یک غیری، مثلا میگیم العدم الذاتی، العدم الزمانی. وقتی این کار کردیم، مصداقی رو که این مفهوم مقید از روی حکایت میکنه از مصادیق دیگر عدم تمایز پیدا میکنه، فیتمیز المصداق، یعنی اون مصداق از عدم میشه عدم ذاتی فقط، نه عدم زمانی، نه چیزهای دیگر. وقتی مصداق متمایز شد، اون وقت احکام مناسب او رو برش هم میکنیم، مثلا میگیم العدم الذاتی مختص بالماهیات، مثلا فرض کنیم ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يستقيه من الحكم، سپس حکم می شود بر اون مصداق. خب چجوری می شود بر مصداق عدمی کرد؟ میگه على ما له من الثبوت المفروض، با توجه به اون ثبوت مفروضی که ما برای این مصداق در نظر گرفتیم، حکم می شود بر این مصداق. چه حکمی می شود؟ بما يستقيه من الحكم، به آنچه که اون مصداق اقتضای او رو داره. مثلا میگیم العدم الازلی نوع من العدم، العدم الازلی غیر العدم مثلا ذاتی، غیر العدم زمانی، احکام مناسب با اون مصداق بر او حمل میشه. در ادامهشون میفرماد همین فرایندی که ما تو عدم مقید داشتیم تو عدم العدم هم هست. عدم العدم عدم مضافه، تو عدم های مضافی که در بالا داشتیم لازم نبود که ما یک مصداق فرضی رو ذهن درست بکنه و بعد عدم رو بهش اضافه کنه، اما در عدم العدم نه، ما باید همین فرایندی که اینجا مطرح کردیم در اینجا پیاده بکنیم. لذا می فرماد اعتبار عدم العدم مثل اعتبار عدم العدم، وقتی ذهن ما عدم العدم رو لحاظ میکنه همین مکانیزم رو اجرا میکنه، اول برای عدم یک مصداق فرضی رو در نظر میگیره، بعد امر میاره که او رو رفع بکنه. مثل اینکه شما الوجود رو بذارید، الوجود مصداق واقعی داره، و بعد عدم رو بیارید که الوجود رو برداره. الوجود عدم الوجود، این عدم الان رافع وجوده و مقابل وجوده، مشابه همین در عدم العدم پیاده بکنید، منتها فرقش اینه که اونجا الوجود مصداق واقعی داره، اینجا مصداق فرضی ذهن ساخته شما باش برخورد دارید. در عدم العدم، العدم مصداق واقعی نداره، شما باید فرض کنید و بسازید. وقتی شما مصداق رو ساختید، یک ثبوت فرضی برش قائل شدید، حالا عدم رو میارید که این مصداق فرضی رو برداره، میگید عدم العدم. پس عدم العدم مقابل العدم است، چنانچه عدم الوجود مقابل الوجود هست. ببینید تصدیق هم میتونیم بکنیم.
خب الان اثبات شیء اون چیزه
این باید هر دو تا شیء باشه، این باید معلومه اون واقعا باید مصداق فرضی در نظر بگیرید، ذهن انسان یه مصداق فرضی برایش درست کرده،
این
آره به واسطه همون مصداق فرضی گفته ما له من الثبوت المفروض، به خاطر اون مصداق فرضی ما داریم این هم رو انجام میدیم، یعنی اگه این فرض رو نکنیم برای عدم مصداقی در نظر نگیریم نمیتونیم این حمل ها رو انجام بدیم، حتما باید این مصداق مفروضی داشته باشیم. حالا شوپر یا رفتی رو تر بگیم، نه مصداق مفروضی نمیگیم، تو خارج چونین مصداقی هست، چون این که در ذهنی میخواد حکایت بکنه از مصداق خارجی مثل سایر مفاهیم. درسته، میخوام بگیم مصداق فرضی، یعنی ذهن میگوید در خارج شما فرض کنید مصداقی هست، توجه کردید؟ ما الان داریم راجع به اون مصداق فرضی خارجی داریم حکم صادر میکنیم، نه راجع به این چیزی که تو ذهن ما هست. این چیزی که تو ذهن ما هستش موجود و من الموجودات معدوم نیست، اون مصداق فرضی است که میگیم باطل و ذاته، اون مصداق فرضی هستش که میگیم غیر از عدم ذاتیه، غیر از عدم ازلیه، اون مصداق فرضی رو که لحاظ کردیم. ذهن ما فرض میکند که در خارج عدم هم یک مصداقی داشته باشد، درسته؟ وقتی این فرض رو کرد، حالا برایش میسور میشه یک سری احکامی رو مترتب بکنه بر اون مصداق فرضی خارجی، نه این چیزی که در ذهن ما هست. شما نگاه کنید، میفرماد که اعتبار عدم العدم مثل اعتبار عدم عدم. پس چرا این عدم العدم رو آورده؟ این عدم العدم عدم مضافه، نه عدم مغیر، ولی میگه عدم مغیر همچون عدم العدم توش اعتبارات مطرح میشه، مثل اعتبار عدم العدم که شما اول برای العدم یک مصداق فرضی تو خارج درست میکنید و بعد عدم رو به اون نسبت میدید، میگید عدم العدم. این عدم العدم که اینجا گفته میشه، این عدم العدم نه یعنی ثبوت ها که میگیم نفی نفی میشه ثبوت، این عدم العدم یعنی اگر تبدیل به قضیه بشه یعنی العدم معدومون حمل شایع هست، یعنی شما در خارج عدم ندارید. درسته ممکنه لازمش این باشه که پس ما وجودها رو داریم، اما نگاه مستقیم این بیان اینه، عدم العدم یعنی نیستی نیستی، یعنی نیستی نیست، یک حمل شایع هست بر اساس این عرضی که الان مطرح کردیم، حالا در ادامه باز فضای بحث روشن‌تر خواهد شد. خب که اعتبار عدم العدم غبال العدم، شما یک العدم یا اول میسازید مصداق فرضی تو خارج، بعد میگید عدم العدم مقابل العدم هست و او رو رفع میکنه، نقیض اوست و او رو بر میداره، نقیض کل شیئن رفعه. شما اول یک شیئی با عنوان العدم درست میکنید و بعد عدم میاد این شیء را برطرف میکنه. نظیر چی؟ نظیر اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود، مثل اعتبار عدمی رو که مقابل وجود است در مقابل وجود، یعنی یه بار شما میگید عدم الوجود، یه بار شما میگید عدم العدم، یه بار شما مصداق واقعی دارید الوجود، عدم میاد او رو میخواد برطرف بکنه، میگید عدم الوجود، یه بار شما میگید عدم العدم. پس عدم العدم در مقابل العدمه، عدم الوجود در مقابل الوجود هست. و به ذالک یندفع و اشکال. ببینید ما عرض کردیم که دو تا مطلب در این فصل مطرح میشه، یکی راجع به تمایز در اعدام بود و یکی هم بحث شبهه معدوم مطلقه. در کتاب های دیگر معمولا بین این دو بحث فرق گذاشتم، یعنی در دو فصل جداگانه مطرح کردم، اما علامه هر دو مطلب رو در یک فصل مطرح کرده. به نظر علامه اون چیزی رو که پیوند دهنده این دو بحث با هم دیگه هست همین اعتبار عدم العدم. عدم العدم از این جهت که جزء عدم مضاف هست با این بحث قبلی ما مرتبط میشه، و از این جهت که توش یک شبهه‌ای مطرح میشه، تو همین عدم العدم یک شبهه‌ای مطرح میشه که این شبهه مشابه شبهه‌ای است در مجهول مطلق و معدوم مطلق، که الان بیشتر معدوم مطلق مد نظره، مشابه همون شبهه است که در معدوم مطلق مطرح میشه. از این جهت این دو مطلب به هم دیگر پیوند خورده، یعنی بحث عدم العدم و شبهه‌ای که درش مطرح میشه ما رو پیوند میزنه به مطلب دیگری که در کتاب‌های دیگه تو فصل جداگانه مطرح شده. خب اینم کار خوبیه. در عدم العدم چه شبهه‌ای مطرح است؟ شبهه‌ای که توش مطرح است اینی که از یک جهتی ما وقتی در عدم العدم دقت می‌کنیم، این عدم مضاف نوعی از عدم باید به حساب بیاد، چون عدم العدم شما مصداقی برای عدم فرض کردید و بعد گفتید عدم العدم، این عدم العدم مثل عدم البصر، عدم الزید، عدم امر، یکی از اعدام و از اعدام دیگر متمایز هست. از این حیث نوعی از عدم و متمایز از اعدام دیگر، نوع خاصی از اعدام و متمایز از اعدام دیگر. پس از این جهت عدم مضاف، عدمی که اینجا اضافه شده به العدم، باید نوعی از عدم باشه. از جهتی که این عدم رافع العدم هست، چنانچه الان در سطح بالا گذراندیم، مقابل العدم به تقابل تناقضیه. خب چطور میشه عدم، که همون عدم مضاف منظور استش، عدم از یک جهت نوعی از عدم باشه، از جهت دیگر مقابل و نقیض عدم باشه؟ تناقض با نوعیت سازگار و هماهنگ نیست. این چجوری باید حل کنیم؟ صدر متعلمین وقتی به حل و فصل این بحث میخواد بپردازه، میگه جهت بحث تو اون عدم متفاوت هست. تو بحث عدم العدم اون جهت بحث متفاوت. شما وقتی عدم رو نگاه میکنی از این حیث که اون عدم مطلق توش اخذ شده، خب از این جهت شما عدم را مفهومی اخذ از اون عدم مطلق در نظر گرفتید و نوعی از او هستش. از این جهت دیگه متناقض با العدم نیست. اما از اون جهت که این عدم میخواد رفع بکند العدم مصداق فرضی را، از این جهت نقیض او هستش. دو جهت متعدد تو العدم باعث میشه که این شبهه رو که بدون به ذهن میرسه، این شبهه مرتفع باشه. به تعبیر دیگر ما در بحث مورد نظر خودمون این عدم العدم دو تا گزاره داریم، یعنی میتونیم تبدیلش کنیم به دو گزاره با توجه به دو نوع نگاهی که به عدم داریم. یه وقتی میگیم این عدم مضاف عدمان، عدم العدم عدمان، یا میگیم العدم عدمان. اگر از این حیث در نظر بگیریم، اون وقت تقریبا از نظر علامه طباطبایی میشه این حمل اولی به توی فضا قدم برداشته. اما اگر بگیم العدم معدومان، که در کردیم عدم العدم میخواد بگی اون عدمی رو که شما در خارج فرض کردید اون نیستش، اگه بگید العدم معدومان این حمل شایع هستش. بنابراین تفاوت جهت در ناحیه عدم که منجر میشود در نهایت به دو نوع حمل مختلف از نظر علامه طباطبایی، باعث میشه این شبهه در عدم العدم مرتفع باشه. حالا ما این قسمت از عبارت رو پیاده بکنیم تا برسیم به شبهه معدوم مطلق. و به ذالکه یندفع الاشکال، به ذالکه برمیگرده به این که ما برای العدم یک مصداق فرضی قائل میشیم و بعد عدم میاد اون مصداق فرضی رو میخواد برداره. به واسطه این نکته و تأمل در این نکته، این شبهه که راجع به عدم العدم پیاده میشه، این شبهه برطرف میشه. یعنی یک جهت شما عدم رو در واقع رافع یک عدم مفروض واقعی در نظر میگیرید، یه بار میگید نه، عدم جزء مصادیق نوع عدم مطلق هست. و به ذالک یندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم. خب اشکالی که در اعتبار عدم العدم وجود داره چیه؟ بان العدم المضاف الی العدم نوع من العدم. عدمی که اضافه میشه به عدم خودش نوعی از عدمه، نوع لغوی و اینا، نه نوع اصطلاحی، نوعی از عدم هستش، قسمی از عدم هست، دونه ای از عدم هست. پس از این جهت اون عدم مضاف نوع من العدم. و هو همین عدم مضاف بما انه رافع للعدم المضاف الی یقابله تقابل التناقض. همین عدم مضاف از اون جهت که رافع عدم مضاف الی هست، مقابل عدم هست، تقابل التناقض، به شکل تقابل تناقضی. خب از یک جهت نوعیت، از یک جهت تقابل تناقضی، اینها با هم دیگه سازگاری نداره. و نوعیت و تقابل لا یشتن آن البته تا. نوعیت و تقابل با هم دیگه مثلا تقابل تناقضی باشه که خیلی واضحه، نوعیت و تقابل تناقضی جمع نمیشوند در یک جا قطعا. حالا وجه اندفاع چیه؟ یه مقدار بیشتر واضح بکنید. میفهماد وجه الاندفاع کما افاده صدر المتعلمین، جلد اول از فلسفه 352، وجه انتفاع چنانکه صدر المتعلمین در اسفار مطرح کردن اینه که ان الجهت مختلفان، یعنی جهت نگاه شما به اون عدم مضاف فرق میکنه. از یک جهت نوعی از عدم، از جهتی دیگر مناقض با عدم هست، نه ای که از همون جهتی که نوع عدمه از همون جهت هم مناقض با عدم باشه. چون جهت متفاوت هست لذا تناقض در نمیگیره، در تناقض باید وحدت جهت هم باشه. ان الجهت مختلف، اون جهت مختلفه، توضیح میده. فعدم العدم بما انه مفهوم اخص من مطلق العدم ماخوذ فيه العدم نوع من العدم. عدم عدم یعنی عدم مضاف، عدم عدم از اون جهت که مفهومی است اخص از مطلق عدم، گونه ای و قسمی از مطلق عدم هست و اون العدم توش اخص شده با یک خاصیت و ویژگی ویژه به خاطر اضافه ای که در صورت گرفته، از این منظر که نگاه بکنید خب این نوع من العدم هست، قسمی از عدم، این عدم مطلق انواع عدم ها رو میگیره، عدم ازلی، نمیدونم فصل، عدم زید، عدم امر، عدم بعث، عدم بشر، از جمله عدم العدم. از این حیث عدم مضاف نوعی از عدم. و به ما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، اما از اون جهت که ما برای العدم یک واقعیت فرضی خارجی در نظر گرفتیم، از این منظر عدم مقابل این العدم خواهد بود. یعنی اگر ما برای العدم مضاف الیه که اونم عدم حالا ما لحاظ کردیم، برای العدم ما مصداق فرضی لحاظ نمی کردیم، اون وقت این بحث تناقض به وجود نمی آمد. بعد از این که ما مصداق فرضی واقعی خارجی براش لحاظ کردیم، حالا عدم شد مقابل او. عدم مقابل ثبوته، هر چیزی ثبوت داشته باشه میخواد او رو برداره. شما چون برای العدم تو اعتبار عدم العدم یه مصداق ثبوتی فرضی رو در نظر گرفتید، حالا عدم شد مقابل او. و الا اگر این مصداق فرضی نبود، اگر این ثبوت فرضی شما نبود، هیچ وقت عدم در مقابل عدم قرار نمی گیره، اما عدم نوعی از عدم بود. تمام. این جهت باعث شد، این جهت باعث شد که شما الان تونستید عدم رو بیارید رافع این عدم باشه و مقابل متناقض این عدم باشه. و به ما ان للعدم المضاف الیه، للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، از این جهت که ثبوت مفروض داره، یرفعه العدم المضاف رفعا نقیض للنقیض یقابله العدم المضاف. میفرماد از این جهت که این عدم مضاف برش میداره، رفعش میکنه، آنچنان که یک نقیض نقیض خودش رو برمیداره. چون این ثبوت پیدا کرد، عدم شد نقیض او. یقابله العدم المضاف که مقابل هستش با اون عدم مفروض شما، عدم مضاف مقابله میکنه با او به تقابل تناقضی. یعنی اگر بخواید این بحث رو در ساختار قضیه پیاده بکنید، شما اونجایی رو که میگید عدم نوعی از عدمه، به این شکل جریان میدید، میگید العدما عدمان، مثل این که میگید الانسان و حیوانان. حالا بر اساس مبانی علامه طباطبایی شما میتونید بهش بگید حمله اولی، گرچه حکما بهش حمله اولی نمیگن. حالا العدم و عدمان به این معنا که نوع من العدم باشه ها، یعنی عدم جنسش باشه. اگر العدم و عدمان بگی، در این صورت این حمله اولی مطابق نگاه علامه طباطبایی. ولی اگر بگید العدم و معدومان، که این همون نگاهی است ما در عدم و عدم داریم، در عدم و عدم ما یه چنین نگاهی داریم، یعنی العدم و یعنی عدم معدوم است، وجود ندارد. شما اول یک مصداق فرضی برای در نظر میگیرید و بعد میگید چون این چیزی واقعیت خارجی ندارد. در العدم و معدومان حمله شایع مورد ملاحظه قرار گرفته. پس کاملا اینها با هم دیگر متفاوته و درگیر با هم دیگر نیستن، سازگار هستن. همین بحث، یعنی همین طرح شبه تو عدم و عدم و نوع جوابی که به عدم و عدم دادیم، بحث ما رو مرتبط میکنه با مسئله دوم که مسئله شبهه معدوم مطلق باشه. ما یه جمله معروفی راجع به معدوم مطلق داریم با این عنوان که المعدوم المطلق لا یخبر عن. الان اینجایی که داریم وارد میشیم، خب ذرائع و دقایق زیادی هستش، یعنی فراز و نشیب زیادی درش وجود داره، علامه هم بیانات ایشون مشکلاتی درش هست، فرمایشات دیگران خود ملا صدرا فرمایشاتش با علامه متفاوت هست، حالا الان داریم سطح اول بحث رو مطرح میکنیم، بعضی از تذکرها رو میدیم، حالا اگر میسور شد یه وقتی تفصیل قضیه رو بیشتر مطرح میکنیم. در هر صورت یه جمله ما داریم، المعدوم المطلق لا یخبر عن. شبهه‌ای که درش مطرح شده اینه که این جمله و این قضیه مناقض خودش هست، یعنی قضیه خودخوره. شما وقت میگید المعدوم المطلق لا یخبر عن، همین الان دارید از معدوم مطلق خبر میدید که لا یخبر عن، چون همین الان گفتید المعدوم المطلق یه خبر ازش دارید و اونی که هیچ خبری ازش داده نمیشه. خب این چطوره؟ بالاخره معدوم مطلق میشه ازش خبر داد یا نمیشه ازش خبر داد؟ محتوای این جمله میگه نمیشه خبر داد، اما ساختار این جمله میگه چی؟ میشه خبر داد. خب این تناقض رو ما باید چیکار بکنیم؟ صدر و متعلم برای حل این شبهه از اختلاف جهت در موضوع استفاده کرده، منطقه علامه طباطبایی یک تقریری افزوده بر این بحث که این مقدار مسئله رو دچار مشکل کرده. حالا عرض می کنیم چون علامه طباطبایی هر دو بیان رو آورده، اول به شکل اختلاف جهت در این گزاره و در این قضیه مسئله رو حل کرده و بعد تعبیر اختصاصی خودشون رو آورده و بعد تعبیر اختصاصی خودش رو توضیح همون بیان ملا صدرا دونسته که این مشکل رو بیشتر کرده. خب بیان رو که ملا صدرا در حل این شبهه داره به اختلاف جهت هست، یعنی شما وقتی میگید المعدوم المطلق لا یخبر عن، شما در معدوم مطلق دو جهت مختلف دارید. یه وقتی معدوم مطلق رو از جهت محکی او نگاه میکنید، یه وقتی از جهت حاکی او نگاه میکنید. به بیان دیگر یه وقتی شما اون مصداق مفروض و ساخته شده یه ذهن شما برای معدوم مطلق رو نگاه میکنید که این مفهوم معدوم مطلق داره از روی حکایت میکنه، مثلا ما وقتی میگیم معدوم مطلق، شما این مفهومی که تو ذهن ساختید داری حکایت میکنید از یک ذاتی که او هیچ مطلق باشه، کسی چنین چیزی در خارج واقعیت نداره. مثلا میگیم ذهن باید چنین چیزی رو بسازه، یعنی ذهن در اینجا دو تا کار میکنه، هم مفهوم میسازه هم مصداق فرضی میسازه، مصداق فرضی تو خارج میسازه. یعنی ذهن میخواد ادعا کنه که چنین چیزی در واقعیت هست، این مفهوم هم میخواد از او حکایت بکنه. پس بنابراین هر وقت شما معدوم مطلق را از جهتی که حکایت میکند از اون واقعیت خارجیش، چون واقعیت خارجیش هم به فرض فارض درست شده، اگر اون واقعیت فرضیش رو میخواد لحاظ بکنید، لا یخبر عن، یعنی همون محتوا درباره او پیاده نمیشه، هیچ خبری از او داده نمیشه. اما اگر از جهت مفهومی، یعنی از جهت حاکی بخوایم نگاه بکنیم، این معدوم مطلق خبر از او داده میشه. چرا؟ بخاطر اینکه این معدوم مطلق یه معدوم مطلق نیست، این خودش یک موجودی است از موجودات ذهنی ما، یه چیزی است، میشود از او خبر داد. خب از او خبر میدهیم که لا یخبر عن. این تعریف که ملا صدرا در حل و فصل مشکل معدوم مطلق داده با تعدد جهت در ناحیه موضوع، یه وقتی شما موضوع رو از جهت واقعیت خارجیش نگاه میکنید، یعنی اون واقعیت فرضی خارجی، یه وقتی از جهت مفهومی نگاه میکنید. اگر از جهت واقعی نگاه بکنید، محتوای این گزاره راجبش پیاده میشه، اما اگر جهت مفهومی و حاکی نگاه بکنید، ساختار قضیه درباره او پیاده میشه. مگه نگفتیم محتوای این قضیه با ساختارش مخالفت داره؟ محتواش اینه که معدوم مطلق هیچ خبر از او داده نمیشه، ساختار میگه نه خبر از او داده میشه. ایشون با اختلاف جهت در موضوع این مسئله رو خواسته حل بکنه. این بیان صدر متعلم. اما علامه طباطبایی توضیح بهش افسوده و اون توضیح اینه که علامه میگه در واقع، یعنی به تعبیر دیگر میگه، این به تعبیر دیگر مهمه، اگه ایشون میگه این جواب دیگر هست خب بحثش جدا بود. میفرماد به تعبیر دیگر، یعنی همون بیانی که ملا صدرا داره به تعبیر دیگه میتونیم اینجوری مطرح کنیم، چون ملا صدرا از بحث اختلاف حمل اولی و حمل شایع در حل بسیاری از معضلات فلسفی استفاده کرده. در این بحث، در خصوص این بحث، ملا صدرا واژه حمل اولی و حمل شایع رو به کار نبرده. حالا در جاهای مفصل‌تر با توضیح بدم کجای کار، یعنی یک شبهه نزدیک به این شبهه هست ملا صدرا، یعنی در معدوم مطلق معدوم مطلق است. ما دو تا شبهه تو اینجا داریم، اینا با هم خلق شده. یه بار میگیم معدوم مطلق معدوم مطلق است. خب چیزی معدوم مطلق است؟ در حالی که اگر ما رو تصور کردیم درسته؟ پس چجوری میگید معدوم مطلق یعنی هیچ وجودی ندارد؟ یه شبهه اونه، یه شبهه این معدوم مطلق لا یخبر عنه. تو اون شاخه اول ملا صدرا به وسیله اختلاط حمل حل و فصل کرده، نه در این بحث. منتها علامه طباطبایی میفرماد تعبیر دیگر حل شبهه‌ای رو که ملا صدرا کرده این استش که ما به حمله اولی و حمله شایعه میتونیم مسئله حل کنیم. چجوری؟ بگیم معدوم مطلق لا یخبر عن به حمله شایعه، ولی یخبر عن به حمله اولی. اونها یک سوال بزرگ اینجا درست میشه و اون ازشه المعدوم المطلق لا یخبر عن، مثلا حمله اولی که نیست. المعدوم المطلق لا یخبر عن حمله اولی، ما حمله اولی رو میشناسیم یعنی چی؟ حمله اولی مطابق دیدگاه حکما یعنی حمله ذات بر ذات یا حمله ذاتیات، تمام ذاتیات بر ذات. علامه یه چیزی افزودن حمله تک ذاتی بر ذات هم حمله اولی کرده. اما المعدوم المطلق لا یخبر عن که این مثلا حمله اولی نیستش. حل و فصل این قضیه بعضی از اساتید فلسفه رو وادار کرده که حمله اولی و حمله شایع صناعی رو درش دست ببرن. یعنی بگن حمله اولی و حمله شایع صناعی یه بار راجع به اسناد مطرح میشه، یعنی راجع به خود حمل، یه بار راجع به خود موضوع مطرح میشه. یعنی اگر شما موضوع رو مفهومی نگاه بکنین میشه چی؟ حمله اولی. اگر موضوع رو مصداقی نگاه بکنیم میشه حمله شایع. این نکته علاوه بر این که سابقه‌ای در کلمات حکما نداره، مخالف با واژه خود حمل هم هست. حمل اولی و حمل شایع صناعی در موضوع به ما و موضوع بحث هم مطرح نیست. بعضی خواستم باز درست بکنن، خواستم بگن که این موضوع به واسطه بحث عقد الوضع تبدیل به قضیه میشه و از اون جهت بهش میگیم حمله اولی. غافل از این که اگه این حرف رو بزنیم به طور کل گزاره ما عوض میشه، یه گزاره دیگه میشه. خب در گزاره دیگر ما میگیم معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمله اولی. بحث ما رو که حل و فصل میکنه، بحث ما در ارتباط با معدوم مطلق لا یخبر عن هست. خب در المعدوم المطلق لا یخبر عن ما حمله اولی نداریم، لذا به جای اینکه این تلاش صورت بگیره، یعنی این کار رو انجام بدیم و حمله اولی و شایع صناعی رو برخلاف اصطلاحات قوم بخوایم دو قسمت بکنیم که یک قسمتش اصلا تناسب نداره با واژه حمله اولی و حمله شایع صناعی، بهتره که برگردیم به تعبیری که ملا صدرا به کار برده و اونم بحث اختلاف جهت هست. حالا باز نکاتی هست، من در تفسیر اون نکته رو عرض خواهم کرد، ببینید چه جوری میشه. و به مثل ذالک یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن، به مثل همین دفع شبهه‌ای که در عدم العدم مطرح کردیم دفع می‌شود اشکال مشهوری رو که بر این قول حکما وارد شده. حکما میگن المعدوم المطلق لا یخبر عن، خب بهش اشکال کردن، محتوای این قضیه با ساختار این قضیه در تعارض و تناقضه. خب چجوری اشکال وارد کردن؟ بأن القضیه تناقض نفسها. من اینجا نشان صفحه 67 این بحث شد، صفحه 67 دیگه در میاله دیگه فتشو برن نگاه کنید، صفحه 67 هم این بحث مطرح میشه. بأن القضیه تناقض نفسها، قضیه نقیض خودشه، این خودش رو در هم میشکنه. این خودش رو در هم میشکنه یعنی چی؟ یعنی محتوای گزاره در مصداق همین گزاره خراب در میاد. محتوای گزاره راجع به مصداق همین گزاره دچار مشکل میشه. بأن القضیه تناقض نفسها فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، این گزاره این قضیه داره میگه نمیشود از معدوم مطلق خبر داد. و هذا بعینه خبران، این عیناً خبر دادن از معدوم مطلق است. خب این شوهر شما میخواد چیکار بکنید؟ و یندفع، این بیان خود ملا صدراست، و یندفع بأن المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبر عن، و بما ان لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عن بانه لا يخبر عن. می‌فرماد دفعی که ملا صدرا می‌فرماد اینه که معدوم مطلق که موضوع گزاره ما هستش از اون جهت که بطلان محض است در واقع، این از اون جهت که شما این رو حاکی از یک واقعیتی گرفتید، مصداق مفروضی گرفتید که اون مصداق مفروض هلاکت محض، بطلان محض، یعنی همون معدوم مطلق واقعی، توجه کردید؟ یعنی همون معدوم مطلق البته خودش هیچه، همون معدوم مطلق واقعی که شما با مفهوم مطلق میخواید اشاره بکنید به اون معدوم مطلق واقعی. اون معدوم مطلق واقعی که هیچ وجودی نداره حتی تو ذهن شما و حتی هیچ جای دیگر، خب لا یخبران، خیلی واضحه که ازش نمیشه خبر داد. نه در ذهن که مفهومش هست، یعنی شما دارید این قدرت ذهن است که مصداق فرضی معناش همینه دیگه، تمام مصداقهای فرضی همینه. شما الان فرض میکنید که برفرض در اینجا مثلا فلان مقدار طول باشه، درسته؟ خب واقعیت خارجی که نداره که، ولی ذهن شما میخواد بگه نه در خارج وجود داره. تا اینجا همه چیز تو ذهن داره میگذره، ولی شما یه ادعایی خواستید تو این ذهن بکنید که در خارج چنین چیزی هست. در خارج واقعا هیچ چیزی نیستش، توجه کردید؟ شما در معدوم مطلق ذهن شما میخواد فرض کنه که این مفهوم معدوم مطلق به یک واقعیتی اشاره داره، واقعیتی اصلا وجود نداره. اصلا معدوم مطلق واقعیتش اینه که هیچ واقعیتی توش نباشه. پس شما به لحاظ ذهنی مفهومی ساختید، فرض کردید، براش مصداق خواهید درست کردید، ولی از این جهت که واقعا تو خارج مصداق معدوم مطلق هیچه، هیچ ثبوتی نداره هیچ جا، لا یخبران، نمیشه باید خبر داد.
حالا
این چه شامل شو حمله اولی این حمله ذات بازم معدوم، اگه بگم المعدوم مطلق معدوم مطلق میشه حمله شو حمله اولی آره که نداره به ما پس کردیم. اگر از جهت مصداق خارجیش در نظر بگیری که واقعا معدوم مطلقه، من فقط ترجش کردم همون دیگه لذا میگیم لا یخبران نمیشه، این محتوا راجع به او پیاده میشه.
از این
همین دیگه ما میخوام بگیم اونی رو که در واقع معدوم مطلق هست لا یخبران. پس این لا یخبران راجع به چی دارید میگی؟ راجع به مفهوم معدوم مطلق. حالا بریم جلو، تمام این عرض هم کرد اشکالی که در کار مولا صدرا ممکنه به ذهن برسه. آره دیگه همچیزی وجود نداره، ما وجود فرضی باید کنم، ولی که فرضی لازم نیسته شد می باید وجود نداشته باید ما باید فرض کنم، وجود دسته باید که فرض نداره، چیزی که وجود نداره ما مثلا هم مثلا فرض کنیم که میگیم غول وجود نداره ما باید فرض میکنیم، معدوم مطلق وجود نداره ما باید فرض میکنیم. خب عدم هم ذات داره، از اینجا نگفتید در نفس الامر قول سوم، در قول سوم نفس الامر نگفتیم عدم ذات داره؟ نفس الامر این ذات شی، ذات العدم، نفس العدم. خب و یندفع بان المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبر عن. پس اینجوری درک میشه که معدوم مطلق از اون جهت که بطلان محض است در واقع، از اون جهت اگر بخواید نگاه بکنید، یعنی مفهوم مطلق را به لحاظ محکیش در نظر بگیرید، لا خبرن، هیچ خبری از اون نیست. و به ما ان لمفهومه ثبوتا ما ذهنیا، و از اون جهت که برای مفهوم معدوم مطلق یک ثبوت ذهنی هست، یخبر عن به انه لا یخبر عن، از او خبر داده می شود به این که لا یخبر عن. فالجهتان مختلفتان، پس جهتها در موضوع گزاره دو تا جهت مختلفه، این دو تا جهت مشکل ما رو برطرف میکنه. این بیانی است که صدر متعلم تو این قضیه داره. اما چون که به ذهن بعضی از دوستان هم رسیده، اگر یه مقدار تو فرمایش صدر متعلم دقت بشه، میدونید این شبهه یک شبهه قدیمی، چندین جواب بهش داده شده. یه جوابی رو از قدیم حکما مطرح میکردن، بعد یه جوابی رو ابن سینا و مرحوم نراقی و اینها دارن، و بعد یه جوابی رو ملا صدرا داره، و بعد اگر جواب علامه رو جواب خاص حساب کنیم حمله اولی حمله شاید میشه جوابی جوابهای متعدد داده شد. اما راه حلی رو که صدر متعلمین طی کرده، اگر این ادار درش تأمل بشه، به نظر میرسه که مشکل رو نمیتونه برطرف بکنه. نه تنها مشکل رو نمیتونه برطرف بکنه، بلکه مشکل را بیشتر میکنه. چرا؟ چون ایشون میگه که شما موضوع این قضیه، یعنی معدوم مطلق لا یخبران رو به دو جهت نگاه بکن، اون وقت محتوای لا یخبران رو راجع به یکی پیاده بکن، ساختار لا یخبران رو راجع به یکی دیگه پیاده بکن. اگر دقت بکنیم تو هر دو تا بخش این تناقض مطرح خواهد شد، این مشکل به وجود میاد. قبلا تو یک فضا بود، الان توی دو تا فضا. چون شما وقتی میگید مفهوم مطلق از منظر حکایت از واقعیت خارجی میخواید مطرح بکنید، خب مثل مثالی که این دوستان میکرد، خب اون معدوم مطلق واقعی که هیچ محضه، چطور شما میتونید راجع بهش بگید که لا یخبرن، این محتوا و این گزارش راجع به او پیاده میخواید بکنید؟ چجوری میشه این حرف رو زد؟ یعنی همین شبهه‌ای که داریم حتی تو اون بحث هم جریان پیدا میکنه. شما تو بحث اصل واقعیت حل نکرده، مشکل رو توی مفهوم هم دوباره آوردی. چرا؟ تو شما میگید معدوم مطلق از اون جهت که ثبوت ذهنی داره چی؟ یخبرن بانه لا یخبرن. بالاخره سوال ما اینه که یخبرن یا لا یخبرن؟ شما میگید یخبرن بانه، این لا یخبرن خبر چیه؟ این لا یخبرن آیا خبر این مفهوم از اون جهت که مفهومه؟ خب این که یخبرن، اگر میخواد بگید لا یخبرن مال اون واقعیت خارجی هستش، اگه این حرف رو بزنید پس این خودش بینهی خبران ان. نگاه بکنید حتی تو جهت مفهوم واقعا آیا ما این محمول لا یخبرن را محمول بر مفهوم معدوم مطلق میدونیم؟ اگه این حرف رو بزنیم یعنی مفهوم معدوم مطلق لا یخبرن، خب در حالی که همینان دارید چیه خبر میدید، یعنی این اشکال تو هر دو جهت پیاده میشه. شما چه جهت مفهومی رو در نظر بگیرید باز این تناقض هست، چه جهت مثال خارجی رو در نظر بگیرید باز هم این تناقض وجود داره. همین دیگه لا یخبرن خود داره گزارش میده از اون مثال خارجی واقعی، همین خودش خبره دیگه، گزارش دیگه، اون که هیچه. نه بحث ذهنی نیست، نه بحث ذهنی، بحث مفهومی نیست. شما راه حل ملا صدر رو کنار بذارید، من میخوام بگم که شما میگید محتوای این گزاره راجع به چی هستش؟ راجع به اون معدوم مطلق واقعی هستش دیگه، یعنی اون معدوم مطلق واقعی لا یخبره، اما این مفهوم مطلق یخبره. خب چطور میشه مفهوم معدوم مطلق رو یخبره بعد همینجا این خبرش باشه لا یخبره؟ توجه کنید، هم تو اینجا مشکل هست هم تو واقعیت خارجیش. تو واقعیت خارجیش اگر لا یخبره خب همیشه دارید میگید این گزاره راجع به او داره پیاده میشه، پس بازم خبر دادید. این راه حلی رو که صدر متعلم ارائه کرد نه تنها مشکل رو حل نمیکنه، مشکل رو در هر دو جهت اضافه میکنه. و اما ببینید بیان علامه چیه. علامه میگه این بیانی رو که ملا صدر داره میشه به این تعبیر برگردون، و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بالحمل الشایع لا یخبرن، معدوم مطلق به حمل شایع خبر از او داده نمیشه، و بالحمل الاولی یخبرن بانه لا یخبرن. بیان علامه طباطبایی مضاف بر این که اشکالی که به ملا صدر وارد میشه اون اشکال رو هم داره، اشکال دیگری داره و اونم کاربرد حمل اولی و حمل شایع ثنایی هستش. چون معدوم مطلق لا یخبرن این حمل اولی و حمل شایع هستش و حمل اولی نمیتونه باشه. این رو بعد یه توضیح دادم که بازم ممکنه عرض کنم.
اختلافی هست
دارم به کار کنم. شما تو اختلاف دیدن که به اشکال بگیرید. نه خودش درست کرد
یعنی؟ خود اختلاف کنه اشکال
نداره. نه. همین فقط مرحوم مظفر گفته. فقط مرحوم مظفر گفته.
اختلافی که میگه همون تعبیری که در واقع تعبیری ایشون با تعبیر یعنی مولا صدر فرق
نمی‌کنه. خوبه اشکال نداره. اگه اختلاف باشه دارم توضیح میدم متوجه شدن چی می‌خواد بفهمه. این اصطلاح در کلمات قوم ملا صدرا ابن سینا حکما اینا وجود نداره. گفته شده که در بیان مزمر و مظفر ظاهرا این بحث رو آورده و ما الان از علامه طباطبایی بدون اینکه در آثار علامه طباطبایی اونجایی که حمل اولی و حمل شایع رو معرفی میکنه هیچ گزارشی از این اصطلاح خاص خودش بده، برای این فرمایش رو مطرح میکنه. برخی از اساتید از طایفه لاینسبا و اساتید دیگر همین بیان رو که از مرحوم مظفر هستش در توضیح بیان علامه آوردن، ولی این اصطلاح خودش اگه متذکر میشد این اصطلاح خاصه خیلی خوبه، ولی چون سابقه نداره ما میتونیم این بیان رو داشته باشیم. حالا پیدا بکنید بگردید اشکال نداره. من
میگم
نه اینجوری که بعد از محمول بیاره نه اینجوری گفت موضوع میگه المعدوم المطلق بالحمل شایع لا یخبرن و بالحمل الاولی خب میدونم نه میخوام بگم یعنی اگه مثلا فرض کنیم من بگم که الانسانو بالحمل الاولی انسان این غلطه، الانسانو بالحمل الاولی انسان غلطه، میدونم یعنی میدونم اصطلاح مشهوری که در حمل اولی و حمل شایع هستش اینجا که وجود نداره. الله باید تذکر بده، باید بگیم من یه اصطلاح ویژه‌ای دارم حمل اولی و حمل شایع درست میکنم با اون اینکه حمل اولی ولی با اینکه اصلا مخالفه با قاعده حمله، حملی وجود نداره. راجع کردید، اگر خود موضوع به ماها و موضوع نگاه بشین اصلا حملی نیست. چطور میگید حمل اولی و حمل شایع ثنایی؟ راجع کردید اونایی که خواستن به عقد الوعد حل بکنن، اگر نگاه بکنید اون مشکل رو بیشتر میکنه، خرابتر میکنه. حمل اولی حمل باید باشه، اولی و شایع ثنایی صفت حمله، نمیتونه راجع به یک تک مفهوم پیاده بشه که. مگه اینکه اصطلاح خاص باشه میگم حالا اشکال نداره، ولی اینکه اصطلاح خوب نیست و غلطه، ولی من میخوام این اصطلاح رو داشته باشم. اگر ایشون جایی از مواردی که خود ایشون راجع به حمل اولی و شایع بحث میکرد این رو میآورد، مسئله حل بود و مشکل نداشت. خود ایشون در بحث حمل اولی و شایع داره گسترش میده بدون اینکه این نکته رو متذکر بشه. و سلام علیکم آرزو تا بعد. و سلام میگم.